الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. هر کردیم که قبل از ورود به بحث در واجب کفایی اون مقدمه رو باید عنوان بکنیم. مقدمه اولا بحثش گذشت. مقدمه ثانی این است که در واجبات عینیه مطلوب به تعدد مکلفین متعدد میشه. هر مقداری که مکلف متعدد باشه مطلوب هم متعدده. مثلا در باب صلاح که یکی از واجبات عینی است، این چنین نیست که بگیم شارع متعال یک مطلوب واحد داره، بلکه شارع مطلوبش به تعدد مکلفین متعدده و به تعبیر دیگر و به تعبیر سنایی در واجبات عینیه تکلیف به تعدد مکلفین انحلال پیدا می کند به تکالیف متعدده. از این جهت در هر واجب عینی به مجرد این که هر مکلفی تکلیف خودش رو انجام داد انتقال تحقق پیدا می کنه و همین مکلف اگر تکلیف خودش رو عصیان کرد نسبت به خودش عنوان عاصی رو پیدا می کنه. این در واجبات عینیه. در واجبات عینیه هم مطلوب متعدده هم تکلیف متعدده و انحلال به تکالیف متعدده به تعدد مکلفینه. اما در واجب کفایی مطلوب واحده. وقتی میگیم دفن المیت از واجبات کفاییت یک مطلوب واحد بیشتر نیست. این یک مطلوب واحد یک طرز واحد در اینجا بحث واقع میشه که خب حالا مخاطب به این تکلیف کیه؟ طبق مقدمه قبلی که عرض کردیم، در مقدمه قبلی اثبات کردیم که همانطوری که تکلیف محتاج به متعلق هست محتاج به موضوعه. موضوع یعنی مکلف. حالا در این مقدمه میگیم که مسلماً چنین فرقی بین واجب عینی و واجب کفایی وجود داره. در واجب عینی مطلوب متعدده، تکلیف هم متعدده و انحلال پیدا میکنه. اما در واجب کفایی مطلوب واحده. مولا یک مطلوب دارد، یک قرض دارد. حالا میخوایم ببینیم که این مطلوب واحد مکلف در اینجا چیه و موضوع تکلیف چیه. حالا که این دو تا مقدمه روشن شد، وارد انظار در بحث واجب کفایی میشیم. با نظریه‌ای که خود مرحوم آخوند در کفایه دارن و دیگران هم بعد از ایشون مثل مرحوم اصفهانی و مرحوم نائینی اینها هم آمدن نظریاتی ارائه دادن، مجموعاً حدود 7 نظریه در این بحث واجد شفایی مطرحه که ما باید یکی یکی اینها رو عنوان کنیم و بررسی بکنیم. اما نظریه اول که نظریه خود مرحوم آخوند رو عرض کنیم، مرحوم آخوند می‌فرماید ما همان بیانی را که در واجب کفا در واجب تحذیری مطرح کردیم، همان بیان رو هم در اینجا داریم. ایشون فرمودن در واجب تحذیری، فرمودن واجب تحذیری سنخون منم وجود، یک نوعی از وجوده. این روش رو مرحوم آخون در کفایه در بعضی از مباحث دیگر هم دارن. وقتی در بحث وضع اونجا رسیدن، وقتی میخواستن تعریف وضع رو بیان کنن، فرمودن وضع نحو اختصاصی، یک نوع اختصاصیه. در واجب تحقیری هم بیفرماین سنخون من الوجود، در واجب کفایی هم می‌فرمایند این هم یک نوعی از وجوده. خودش رو ما نمی‌تونیم بفهمیم چیه. واجب کفایی یک نوع خاصی از وجوده که ما از راه آثار و لوازمش می‌فهمیم که این واجب کفاییه. در واجب عینی به انتصاب و فعل هر کسی انتصاب تحقق پیدا میکنه و به ترک هر مکلف اتیانه. در واجب عینی اگر دیگری انجام داد، وجوب از ذمه شخص دیگر ساقط نمیشه. اما در واجب کفایی چنین نیست. اگر دیگری انجام داد، وجوب از ذمه او ساقطه. در واجب کفایی اگر جمیع مکلفین آمدن ترک کرده، همشون استحقاق عقاب دارن. اگر جمیع مکلفین جمعتن واحده آمدن انجام دادن، مثل کجا؟ اسم نماز بر مسجد. اگر در یک زمان واحد 1000 نفر بیان نماز بر مسجد بخوانند، همشون استحقاق انتصار کردن و استحقاق ثواب رو دارن. البته حالا در این مثال یه نکته‌ای و دقیقه‌ای رو مرحوم اصفهانی داره در حاشیه نهایه، که حالا وقتی به نظر ایشون برسیم او رو عرض می کنم. لذا مرحوم آخون میگه واجب کفایی یک نوع خاصی از وجوده، ما از راه آثار و لوازمش عیب رو میبریم. خب ما در بحث واجب تحقیری به نظریه مرحوم آخون اشکالاتی کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. همون اشکالاتی که در اون بحث در این نظریه مرحوم آخوند وارد بود، همان اشکالات هم در اینجا وارد. نه مطلوب واحد، اما همشون ممتصلن. اینجا مطلوب واحده، همشون. البته در صورتی که همه خودشون گریشتن بکنن، چون عرض کردم حالا در بیان مرحوم اصفهانی میرسیم، اگر همه اقتدا کنم به یکی راز، اینجا میگن فرق پیدا میکنه. این یک چند نکته داره، این مثال عرض میکنم شما. عرض کردم این مثال بحث داره، میرسیم انشاءالله بشه. این نظریه اول که نظریه مرحوم آخونده، پس عرض دادیم اشکالات اینجا به عینه در اینجا مطرحه. نظریه دوم این است که ما بیاییم در واجب کفایی بگیم مکلف واحد معین. حالا واحد معین عند الله یا واحد معین عند المکلفین، این نظریه‌ام اصلا واضح البطلانه و به تعبیر بعضی از بزرگان اصلا این مفروض العدل، این نظریه که ما بیاییم در واجب کفایی مکلف واحد معین حالا یا عند الله یا عند المکلفین، یعنی یا تعیینش به ید الله یا به ید المکلفینه، این یک نظریه است که واضح البطلان. اولا مفروض العدم یعنی فرض ما در اینجا این است که در واجب کفایی ما یک تکلیفی که متوجه به یک مکلف معین شده باشه نداریم، اصلا اشکال از اینجا شروع شده. و به عبارت اخرى این اشکال اول رو میتونیم بگیم که این در خلاف ظواهر ادله وارده در واجبات کفایی است. وقتی روایت میگه دفن مجد واجبه، اصلا توی این روایت نیامده یک مکلف واحدی را معین بکنه و چون معین نشده حالا سار محلن به اشکال که حالا بریم دنبال این بگردیم ببینیم مکلف و مخاطب در واجبات کفایه چیه. از این اشکال اولی که اینجا وارده. اشکال دوم این است که چنین چیزی معقول نیست اصلا. ما بیاییم در واجب کفایی بگیم مکلف واجد و معین، اما بگیم حالا قدر این مکلفه اما دیگری اگر آمد انجام داد از یه غیر ثابت میشه. دیگری که اصلا فرض این است که مکلف نبوده، بیاد فعل را انجام بده و با انجام او از جمله این ثابت بشه، این غیر معقوله. یا اگر یک درجه تنزل بکنیم برخلاف قاعده است. قاعده این است که تکلیف کسی از ذمه او ساقط نمی شود مگر اینکه به فعل خودش انجام بشه. حالا دیگری بیاد انجام بده، با انجام دادن دیگری از ذمه این ساقط بشه. اشکال سوم این است. نه ما حالا میتونه اگر معجن دمزه انجام ندار، فرض اینه که آخه میگیم معجمون، این معجم یا عند الله یا بید المکلفینه. معجم عند الله یعنی از میان تمام اینها یک نفر که او معجم شده. حالا فرض رو در این اشکال میبریم بگیم که خب اگر او انجام نداد دیگری انجام داد، فرض رو این خود میبریم. بله اگر همون فرضی که انجام میده همون هم به واقع معجن هم انجام الله باشه، این اشکال دیگه وارد نیست. اما در واجب کفایی ما میگیم آقا هر کس انجام داد از ذمه دیگری ثابته، یعنی اون هم که مکلف نبوده اگر انجام داد از ذمه اون کسی که مکلف انجام الله و معجن انجام داره از ذمه اون ثابته. چون رفته میگیم معجنون اندن را، یعنی شارع نیامده بفرمد حالا ببینیم چی انجام میده، هر کسی که انجام داد بعد از انجام بودش معین بودش مکلف، نه میگن واحد معین یعنی قبل از اینکه انجامم بشه عند الله معین بوده. خب اون اشکال سوم را عرض میکنم. اشکال سوم این است که خب حالا اگر مکلف عند الله معینه، الان هر شخصی شک میکند که آیا مکلف به این تکلیف هست یا نه، اینجا براعت عقلی و براعت شرعی باید جاری بشه. هر کدام شک میکند، هر کسی از آقاد مکلفین شک میکند که آیا مکلف به این تکلیف هست یا نه، اینجا براعت عقلی و براعت شرعی باید جاری بشه. در اشکال چهارم، این اشکال چهارم اونجا است که بگیم تعینش به ید مکلفین باشه. خب اگر گفتیم مکلفین خودشون بیان معین بکنن، اینجا شاید تخصیص بلا مخصر و ترجیح بلا مرجح. لذا این نظریه است که اصلا بطلانش خیلی واضحه. نظریه کانجیب نظریه دوم، نظریه سوم در واجب کفایی این است که ما بیم بگیم مجموع من حیث المجموع مکلف، یعنی وجود دفن مجد متوجه به یک فرد نیست، متوجه به جمیع الافراد به نحو عموم استقراری نیست، بلکه مجموع مکلفین من حیث المجموع اینها مکلف. کسانی که قائل به این نظریه‌اند آمدن واجب کفایی رو تنظیر کردن به مرکبات، گفتن چطور در افعالی که عنوان مرکب رو داره دارای ده جزء مثل نماز، این مجموع مرکب یک قرض واحد برش مترتب میشه و این تکلیف متعلق است به این مرکب، همانطوری که تعلق تکلیف به مرکب از اجزاء متعدل معقول و ممکنه، تعلق تکلیف به مرکب از افراد هم معقوله. بگیم شعاره در واجبات کفایه موضوع و مخاطبش مجموع من حیث المجموع، و از همین راه هم آمدن تنظیر کردن و با این تنظیر در مقام این بودن که نظریه خودشون رو تصویر بکنن. این نظریه مواجه با اشکالات عدیده است. اولین اشکال این است که مجموع من حیث المجموع که اصلا وجود خارجی نداره، اصلا مجموع من حیث المجموع یک وجود خارجی که بگیم تکلیف متوجه این وجود خارجیه این چنینی، اصلا مجموع قابلیت بحث رو نداره. شما در تکلیف به فرد خطاب میکنید یا جی افعل هذا، مانعی نداره، معقوله. در تکلیف به عموم به نحو استقراری که فرمود اقیم السلام لکل ظاهر ظاهر من المکلفین یجب علیهم السلام، اینم مانعی نداره. یعنی از حیث تعلق بحث و تحریک امکان داره. اما بگیم آقا تکلیفی موضوع و مخاطب این تکلیف مجموعه به حیث المجموعه، مگه مجموع قابلیت بحث رو داره؟ اصلا مجموع وجود نداره خودش. افراد که الان اینجا نشستن نمیتونیم بگیم آقا دو تا وجوده، یکی وجوده برای خود افراد، یکی هم وجوده برای مجموع. پس اشکال اول این است که مجموع وجودی که قابلیت تعلق دست و تحریک رو داشته باشه، چنین چیزی برای مجموع تصویر نمیشه. افرادش که مطلوب مولا نیست، مجموع و نیزور مجموع مطلوب مولا هست. او کلی و فرده. ببینید اینجا مخواهد بگیم آقا این مجموع در نفر، این مجموع وجود دخل مجد مثلا متوجه این مجموع من ایت المجموع شده، یعنی متوجه زید نیست، متوجه هر کدام به استدلال نیست، مجموع من ایت المجموع. حالا در بیان دلیل اینها هم تمثیلی که عرض کردیم گفتن، یه تمثیلی هم گاهی اوقات در بعضی از کلمات براتون ذکر شده و اون تمثیل این است که چطور یک سنگ بزرگی رو مثلا جماعتی با هم میان برمیدارن، هر کدام به تنهایی نمیتونن این سنگ رو بردارن، اما مجموع من حیث المجموع میان سنگ رو برمیدارن. در واجبات شفاهیه بگیم موضوع یعنی مکلف، مجموع المکلفین نمیهین سود مجموع و به ماقلا مجموع. خب اشکال اولش همین بود که عرض کردیم. بله؟ نه حالا اون رو عرض میکنیم، اشکال رو هم تمثیل اشکال دارم تمثیل فردو رو بیان میکنیم. پس اشکال اول این بود مجموع وجودی که جهت به اون تعلق پیدا بکنه امکان نداره و تصویر نداره. اشکال بود اصلا وجود نداره مجموع. ببینید این اشکال اول یه بیانش نه، اصلا میگیم ما مجموع وجود خارجی نداره، چی رو شما داره تحریف میکنیم؟ افراد وجود دارم، ببینید افترم غیر از افراد، غیر از افراد خود مجموعه من حیث المجموعه همی وجودی داره؟ وجودی نداره مجموعه اصلا در خارج. مجموعه امر اعتباریه، یعنی شما من یه وقت اعتبار می کنم هر کدام یکی از شما آقایون و فضلا رو به تنهایی، یه وقت اعتبار می کنم منظمن به یک دیگر، نه اعتبار کردن با اعتبار من که وجود پیدا نمی کنه. ببینید وجود اعتباری شد، وجود اعتباری قابل بحث نیست. ببینید بحث دیگه در اصول فقه و اینها بیان به این معنا تکیه کردن، ولو اینکه گفتیم این معنا رو امام قبول ندارن، بعضی از بزرگان دیگه قبول ندارن، ما هم در بحث‌های گذشته این رو قبول نکردیم. میگن ان بحثو انما هو به جهل داری، درست؟ اون نظریه مشهور الان دایی در مجموع چجوری وجود میاد؟ قابل وجود آمدن نیست. بگیم آقا مجموع من حیث المجموع داره که دایی به وجود میاد، امکان نداره. مجموع اگر خودش یک وجود مستقل خارجی داشت بگفتیم که این میشه درش انسان دایی به وجود بیاره، تحریک بکنه او رو، اما حالا میگیم مجموعی وجود اعتباری داره که اعتبار من معتبر مجموع موجود شد، وجود اعتباری که قابل اینکه دعایی در اون به وجود بیاد نیست. این اشکال اول. اشکال دوم این است که خب شما که میگید تکلیف به مجموع من حیث المجموع تعلق پیدا کرده، این در درزی از واجبات شفاهی معنا داره. مثلا یک کسی مرده، بگیم همه انسان ها دفعتا واحده پشت سر اون نماز بکنن، مثلا یعنی فرق نماز بکنن نماز منجل. اما خیلی از واجبات شفاهیه داریم که اصلا مجموع رئیس و مجموع امکان نداره که بتونن اون عمل رو انجام بدن. دفت مجید، خب مگر یه مجید چند نفر کازو میتونن بگیرن تو قبر ببرن؟ مجموع من حیث المجموع که نمیتونن بیان این مجید رو بگیرن داخل در قبر قرار بدن. بنابراین اشکال دومی هست که در اینجاست اینه که بعضی از واجبات کفایه قابلیت صدور از مجموع به ما و مجموع اون رو ندارن. اشکال سوم این است که ما یکی از آثار واجب کفایی رو این قرار دادیم، همه قبول دادن این رو، میگن واجب کفایی اونیست که اگر بعضی از افراد آمدن انجام دادن، قرار به سبب تحقق فعل از بعضی از افراد حاصل میشه. خب ما اگر آمدیم گفتیم مجموع من حیث المجموع، این مجموع مکلفن، لازمش نیست که اگر یکی دو تا پنج تا ده تا آمدن انجام دادن فرض مولا حاصل نشود، در حالی که در واجبات کفایه مسلم در تمام واجبات کفایه این هست که اگر بعضی آمدن انجام دادن فرض مولا حاصل میشه. پس این نظریه سوم هم در بحث واجبات کفایه واقع شد. به چهار نظریه دیگه باقی میمونه که این رو انشاءالله عرض میکنیم. این نکته رو روز چهارشنبه که حالا ازش توفیق پیدا بکنیم انشاءالله از هفته آینده یک حدیثی هم خونده بشه که هم نافع برای خود بنده باشه هم خداوند انشاءالله توفیق پیدا بکنیم این کار رو خواهیم کرد. حالا به عنوان مقدمه نکته ای که بخوام عرض بکنم این است که گاهی اوقات انسان از نظر فعل جوارحی، یعنی از نظر افعال ظاهری، گاهی اوقات زبانش، دستش، چشم او، خب خدای نکرده از این مسیر اصلی که باید در او باشه این تخطی پیدا میکنه. زبانش نعوذ بالله و غیبت یا به صحبت یا عرضت گوش او همینطور، چشم او همینطور. یه وقتی من فکر میکردم روی این قضیه که اینها شاید مشکل چندان نباشه، حالا یا با استغفار یا با انصار توبه و انابه و عبادت، اینها ممکنه این گناهانی که اعضای ظاهری انسان انجام میده انسان بتونه او رو یه جوری تصفیه بکنه و تطهیر بکنه. اما گاهی انسان با خودش مشغول هست و در نفس خودش یک افکاری داره، حل این خیلی مشکله. یعنی گاهی مثال ظاهریش این است که انسان یک کسی رو تصویر میکنه، فرض کنید یه بزرگی رو، این بزرگ مثلا آدم تو چیزی ازش خواسته انسان نداره، پیش خودش در دل خودش این انسان رو اینقدر خراب میکنه، اینقدر او رو ملکوش میکنه، از یه حیوان هم نعوذ بالله پایینتر میاره تو دل خودش ها. برای خیلی افتاد که اتفاق افتاده باشه، این میشه ناپاکی دل، ناپاکی قلب، ناپاکی فکر. و این اگر ما بتونیم این رو حل بکنیم خیلی واقعا هنر بزرگی کردیم. حالا انسان زبانش رو باید باید از پس جلوش رو میگیره، یک کسی، حالا یک کسی یا مقامی داره یا قدرتی داره یا عنوانی داره یا بالاخره از هر چی آدم رو احتیاج داره، زبانش رو نگه میداره، به حسب ظاهر در مقابل رو احترام میکنه، کرنش میکنه، تنظیم میکنه. اما دل انسان چی؟ حالا این که دارم عرض میکنم نسبت به افراد مؤمن عربت ها، حالا انسان نسبت به ظالمین هر کسی هم بخواد بکنه ایبی نداره، در روز در دل خودش هزار بار تو ظالم رو تقدیر بکنه، از بین ببره، در دلش رو مصله بکنه، از کار ایبی نداره، اشکالی نداره. واقعا ما در این مسیر طلبگی که قرار گرفتیم آقا باید دنبال این باشیم که غرور خودمون رو پاک بکنیم. یعنی انسان در دل خودش و در قلب خودش واقعا نیت خالص داشته باشه. حالا این از خداوند تبارک و تعالی شروع میشه که انسان در مورد خدا چجور فکر میکنه. ابعاد مختلف و زوایای متعدد داره تا برسه به اون رفیقی که همراه او هست، تا برسه به برادر خود انسان، در دور و بریار خود انسان. واقعا اگر فکر بکنید شما حالا امشب که میخواید بنشینید آخرای شب خودتون رو محاسبه کنید، ببینید در این محاسبه از نظر افعال قلبی و افعال ظاهری قلب انسان چقدر سوی افعال رفته، قضاوت ها کرده، حرفا، افعال دل و زبانی ها راجعه به او زده و دوباره برگشته. چرا باید قلب انسان این طور بشسته؟ این قلبی و این نفسی که خداوند به انسان داده پاک، منظم، شفاف، اینطوری بشه که موجود سرکشی بشه. میگم حالا مثال خیلی زیاد داره، آدم یه جایی میره یه کسی احترامش نمی کنه، از اینجا نمیرون تو دل خودم میدیم که حرف نمیزنیم به کسی. من میدونستم این آدم آدم بیشتیه، من میدونستم این آدم آدم یه عقلیه، میدونستم این آدم آدم ردیه، میدونستم هی از آیای انسان برای خودش درست میکنه تا مثلا یک ساعت بعد. چرا؟ خیلی چند انسان باید ها دقت میکنه دیگر اشتیان از سب انسان رو بگیریم بگیر که انسان بازن میکنه خودش بیاد کنیشه و مرمزه به خودش داشته باید به خودش داشته لذا همترین نقطه و مهمترین نقطه‌ای که در درجه اول به خودم عرض میکنم واقعا خود بنده خیلی ممتازتر از شما هستن و بعدم به شما عرض میکنم اینه که واقعا یکمتی بکنیم و قلوب خودمون رو پاک بکنیم. حالا انشاءالله از غلامان ظاهری مبراییم، ولی خواب شردن قلب خیلی مهمه. آیا شب که میشه من فکر بکنم ببینم من امروز نسبت به کسی عشق رو بد کردم یا نه؟ این بسیار مهمه و باید دنبال این باشیم در از خداوند بخوام که قلوب همه ما رو قلوب متحره و قرار بده انشاءالله. صلی الله علیه و آله.